تواند از زمین بلند کند. مرد به صورت زن خندید. آنها به طرف دکان به راه افتادند. باد بوی زباله ها را جارو می کرد. تقویم فروش دورگرد پیاده روها را به هم می دوخت. گرگ ها هنوز به سوی شهر می آمدند. سگ ها و دروازه ها فرزندان تخیلات بودند. گله های کاغذی قندیل می بستند. زن گفت: شاید هم ما با هم قرار داشتیم، شاید منتظر هم بودیم، نیست؟ مرد جواب داد: بله، فکر میکنم میتوانم به شما اعتماد کنم. بله. و خیاط از توی مغازش فریاد زد:
تابستان! تابستان!
همراهان عزیز، اگر این بار بر زورق خیال ننشستید و پارو نزدید، اگر بر اسکله ساحل جا ماندید و خواهان همسفری ما بودید، حتی با تأخیر و در روزی دیگر مناسب حالتان، همین سفر از دست رفته را در www.radionamayish.ir انجام دهید. تا خیالی هست و موجی و توانی در دستانتان برای پارو زدن، زورق خیال پیشکش به شماست.
زورق خیال رو شنیدید، امیدوارم که لذت برده باشید. فراموش نکنید که تکرار این برنامه ساعت 13:15 همین امروز خواهد بود. پیشنهاد، نظر یا انتقادی اگر دارید میتونید به شماره پیامک 30075 ارسال کنید. و اما برای 8 دقیقه کتاب گویای ذوالفقار رو بشنوید.
ذوالفقار، برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی. اولین عملیات تشکیلاتی، عملیات فتح المبین اولین تشکیلات تیپی ما بود. اهدافی که به ما واگذار شده بود دو هدف بود: یکی ارتفاعات کمر سرخ، امامزاده عباس و حد فاصله این دو، و دیگری تصرف ارتفاعات 202 و تنگه ابو غریب. در شناسایی ما سه مانع اساسی داشتیم. یکی بعد مسافت بود. ما از خط خودمان تا ارتفاع 202 یک فاصله بسیار زیادی داشتیم. از محل استقرار نیروها با خط اول خودی 14 کیلومتر و از خط اول خودمان تا ارتفاع 202 22 کیلومتر فاصله داشتیم. دوم فصل طغیان رودخانه چیخاب بود و مانع سوم جاده آسفالته که محل اصلی تردد روی همین جاده آسفالته بود. ما باید از این جاده آسفالت عبور می کردیم و به ارتفاع 202 می رسیدیم. عمده شناسایی ما در روز انجام می گرفت. کلن آن موقع گروه های شناسایی و اطلاعات عملیاتی من خیلی ضعیف بودند. نیروهای شناسایی کم تجربه بودند. در منطقه فتح المبین خط بسیار نامناسب و فاصله با بعثی ها زیاد بود. مسافتی در حدود 12 تا 14 کیلومتر. تا خط دوم بعثی ها هم که روی ارتفاعات 202 قرار داشت 22 کیلومتر فله داشتیم. این فاصله به صورت تپه ماهور، شیار و دشت بود. بعثی ها هر روز گشت می زدند، حتی روی ارتفاعات پشت سرمان را که خط ما آنجا بود می گشتند. وسط جبهه حدود 30 کیلومتر در دو طرف جبهه باز و دشتی بود که ارتفاعات و شیارها دو طرف آن قرار گرفته بودند. بارها گشتی های ما با گشتی های بعثی ها برخورد کردند. مثلا چوپان هایی که از آبدانان روی ارتفاعات کنار چاه نفت برای چرای گوسفندهایشان به دشت می رفتند، گیر بعثی ها می افتادند و آنها چوپان ها و گوسفندهایشان را می بردند. ما مجبور بودیم تحت این شرایط کار شناسایی را انجام بدهیم. اولین شناسایی که انجام دادیم در سمت راست ارتفاعات کمر سرخ بود. فاصله شیارها زیاد بود. دشمن روی ارتفاعات مستقر بود. ما هم 10 تا 12 نفر بودیم که کار شناسایی را در روز انجام می دادیم. من و حمید ایرانمنش و کازرونی جلو می رفتیم و بقیه پشت سر ما به عنوان احتیاط و تأمین حرکت می کردند. به لب ارتفاعی رسیدیم که فاصلش تا بعثی ها رودخانه‌ای بود که در کنار ارتفاعات کمر سرخ قرار داشت. تپه بلندی مثل یک بریدگی بر رودخانه مسلط بود. آن طرف رودخانه با همین شکل بعثی ها مستقر بودند. پشت چند تا بوته دراز کشیدیم و شناسایی را شروع کردیم، اما رودخانه برای من مهم بود. حیف من آمد آن را شناسایی نکنیم. فصل بارندگی بود. رودخانه طغیان داشت. باید می فهمیدیم کجای آن پهن است تا نیروها را از آنجا عبور بدهیم. مانده بودیم چه کنیم؟ کاملا بر رودخانه مسلط بودند. سنگرهایشان مشخص بود. آنقدر که به راحتی حرکاتشان را می دیدیم و حتی صدای برخورد قاشق و بشقابشان را هم می شنیدیم. کافی بود یکی از ما عطسه کند تا لو برویم. چون صدا می پیچید خیلی آهسته صحبت می کردیم. فکر کردیم فقط یکی مان برود پایین و اولین نفری که داوطلب شد حمید بود. پایین رفتن پر سر و صدا و بالا آمدن توی دید بعثی ها. چاره دیگری نداشتیم. حمید حرکت کرد. او را نگاه نمی کردیم، بلکه فقط گوشمان به او بود و چشممان به بعثی ها. منتظر شنیدن صدایی از حمید بودیم. با آن شیب تند به هر شکل می‌خواست پایین برود. اگر پرت نمی‌شد، سر و صدای سنگ‌ها بلند می‌شد و بعثی‌ها را متوجه می‌کرد. اما حمید چریک چنان نرم و ماهرانه پایین رفت که هیچ صدایی بلند نشد. حمید به فاصله کمی از لب رودخانه زیر ارتفاع تپه در یک گودی پناه گرفت. او را می دیدم که با تسلط کامل قدم می زد و شناسایی می کرد. بی آنکه ذره ترس به خود راه بدهد، کار خود را انجام داد و برگشت، اما بعثی ها او را دیدند. سرباز بعثی تا او را دید تیراندازی نکرد. حالا یا کمین بود یا چیز دیگر، نمی دانم. به سوی فرماندهش دوید تا حمید را نشان دهد. در همین فاصله حمید با چابکی خود را بالا کشید. ما همانجا ماندیم تا واکنش بعثی ها را ببینیم. حدود 10-15 نفر ایستاده بودند و مشکوک به این سو نگاه می کردند و برایشان سوال بود که آیا آن که را دیدند از افراد بومی بوده یا نظامی. بالاخره پایین آمدند و ما هم عقب کشیدیم. پس از این که شناسایی انجام شد، ما 3 محور را برای پیشروی انتخاب کردیم. 1 محور از انتهای سمت راست خط حد شروع می شد و نیروها از رودخانه چیخاب عبور می کردند و از پشت سر وارد خط دشمن می شدند. 2 محور از انتهای سمت چپ خط حد نیروها حرکت می کردند و پس از عبور از جاده آسفالته و دور زدن روستاهای امامزاده عباس از پشت به دشمن حمله می کردند. 3 محور از وسط حرکت میکرد و پس از شکستن خط اول دشمن و عبور از جاده آسفالته به طرف 202 و تنگه ابو غریب ادامه میداد و تنگه را تصرف میکرد. برای کمر سرخ 2 گروه هم پیش بینی کرده بودیم که از 2 طرف حمله کنند، یعنی گردان را به 2 قسمت تقسیم کرده بودیم که فاصله هر قسمت گردان با هم 10 کیلومتر بود، یعنی یکی از انتهای کمر سرخ و یکی از ابتدای کمر سرخ می رفت و از پشت کمر سرخ را دور می زدند و بالا می آمدند به سمت دشمن و دشمن را محاصره می کردند.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
شنوندگان عزیز، در این لحظه ارتباطی برقرار کردیم با همکار خوب گزارشگرمون آقای رضا یزدانی از مرکز سیستان و بلوچستان. من سلام میکنم به شما آقای یزدانی، خدا قوت برای ما شرح واقعه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام میگم خدمت شما همکار گرامی در رادیو نمایش، همینطور رضوان شنونده از جنوب شرقی ترین نقطه ایران اسلامی، استان پهناور، سیستان و بلوچستان در خدمت شما هستم. با توجه به اینکه 3-4 روز بارندگی پی در پی رو در مناطق جنوبی استان در شهرهای نیکشهر، قصرقند، فنوج، کنارک، زرآباد، بخش‌ها و روستاهای تابع داشتیم، متاسفانه زیرساخت‌ها خیلی از مناطق از بین رفته، دچار خسارت شده، خانه‌ها و بافت‌های سنتی تخریب شده، خیلی از باغات موز زرآباد هم زیر آب رفته.
بله.
و خب مسیر نیکشهر به چابهار که مسدود شده بود طی این بارندگی‌ها بعد از چند روز بازگشایی شده. دیروز امدادرسانی نسبت به روزهای دیگه سرعت بیشتری گرفت به خاطر اینکه آب در خیلی از مناطق فروکش کرد و عمق آب کمتر شد و خب به رودخانه‌های محلی و رودخانه‌هایی که طغیان کرده بود هم آب کاهش پیدا کرده و خب تلاش بر این هست که گروه‌های امدادی ایزان ما از هلال احمر، بزرگواران ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، هوانی روز ارتش جمهوری اسلامی ایران چند فروند هلیکوپتر رو به این منطقه فرستادن. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم کمک‌های خودشون رو به این مناطق روانه کردن و همه در تلاش هستند تا به نوعی این مشکلات حل بشه، مرتفع بشه و عزیزانی که به هر حال گرفتار در سیلاب هستن نجات بکنن. از 180 محوری که مسدود بود دیروز 35 محور بازگشایی شد. امروز هم تلاش میشه مناطقی که هنوز مسدود هست در اثر سیلاب و دسترسی به این عزیزان نیست امروز بازگشایی بشه. خدمت شما عرض بکنم که روستاهایی که تو این مسیر فعلا بازگشایی نشده اطراف دشتیاری هست، روستای هومز، زیردان، اطراف این مناطق هنوز بازگشایی نشده. با توجه به عمق آب که معظم به 4 متر هم میرسه هنوز دسترسی به این عزیزان میسر نشده. انشالله که امروز با فروکش کردن این آب و عزیزان ما بتونن از طریق هوایی و زمینی به این مناطق برسن و کمک ها رو برسونن به دست سیل‌زدگان ما.
انشالله.
و خب کمک هایی که مورد نیاز عزیزان سیل‌زده هست در حال حاضر نیاز اساسی به خدمت شما عرض بکنم که پتو هست، البسته گرم هست.
بله.
و آب معدنی هم یکی از ملزومات این عزیزان هست که مورد نیاز هست که حتما باز به دستشون برسه و تا حدودی از آلامشون کم بشه. چراغ با توجه به برودت هوا لازم هست، لوازم گرمایشی قطعاً لازمه، کنسرجات، مواد غذایی و با توجه به اینکه 3000 نفر اسکان داده شدن در مناطق امن، چادر هم از ملزومات اساسی هست برای این سیل‌زدگان عزیز که قطعاً باید به این قضیه توجه بشه. و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مرکز سیستان و بلوچستان شماره حسابی رو دادن که من خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم. شماره حساب 52636353 نزد بانک ملت برای اینکه کمک های نقدی عزیزان ما به دست سیل‌زدگان عزیز برسه.
انشالله.
و 8 نقطه در زرآباد، قصرقند و فنون قرارگاه عملیاتی ایجاد شده. 2 کاروان سلامت هم به منطقه دلگان و دشتیاری اعزام شده. 100,000 بسته غذایی هم در حال توزیع بین عزیزان و سیل‌زدگان هست. و همه با تلاش راهداران هم امروز و دیروز خیلی از محورها بازگشایی شده. انشالله انتظار میرسه امروز و فردا اکثر محورهایی که هنوز مسدود و دسترسی میسر نبوده امکان پذیر بشه و این عزیزان خدمت رسانی بشه. در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای یزدانی. بسیار متاسف و متاثریم برای هموطنانمون در سیستان و بلوچستان. از صمیم قلب، واقعا میگم از صمیم قلب، همگی آرزو داریم که انشالله هر چه زودتر مشکلات برطرف بشه و هموطنانمون رو صحیح و سلامت و خوشحال ببینیم.
ممنون و متشکرم از شما شنوندگان خوب رادیو نمایش.
زنده باشین. ممنون از شما. از شما خداحافظی میکنم. در خدمت همکار گزارشگرمون بودیم، آقای یزدانی. و اما نوبت به این رسیده که از شما عزیزان دعوت کنم که نمایش فصل شکفتن رو بشنوید که قسمت پنجمش آماده است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
فصل شکفتن. قسمت پنجم.
با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، با قسمتی دیگر از نمایش فصل شکفتن در خدمتتون هستیم. در قسمت قبل شنیدیم که مجتبی به همراه دوستش محسن اکبری با آزمایشگاهی که در زیر زمین خونش بنا کرده، یک ماه پس از بیرون اومدن از کارخانه جباری موفق میشه اولین نمونه های چسب صنعتی قابل بازیافت رو تهیه کنه. اونها با آزمایش نمونه‌های تولید شده این نوع محصول رو که یک نوآوری در صنعت پتروشیمی ثبت می‌کنند و همونطور که شنیدیم با کمک‌ها و مساعدت احمد و یک فرد خیر سوله ای رو آماده می‌کنند تا در اونجا مقدمات تولید انبوه این محصول رو شروع کنند. در این کار مجتبی، محسن، آقا مرتضی و احمد هر یک ایده‌ای برای مقدمات تولید این فراورده ارائه می‌دهند. اما از سوی دیگه شنیدیم که در همین اثنا یک مأمور اداره ثبت به محل کار اونها میاد و به مجتبی خبر میده که فردی به نام دکتر یونس اسدی مدعی شده که این طرح متعلق به او بوده و به دلیل سوء استفاده مجتبی از وی شکایت کرده و کارگاه رو تا زمان دادگاه پلمب میکنه. مجتبی و محسن که هر دو یونس اسدی رو به عنوان استاد دانشگاه خود میشناسند، از این حرکت او یکه میخورند و چنین چیزی رو باور نمیکنند. اما مأموری که نزد اونها اومده حکم قضایی رو به اونها نشون میده و در نهایت کارگاه پلمب میشه.
اینم از دفتر استاد اسدی.
بفرمایید.
سلام عرض شد استاد.
به به آقای اکبری، بیا تو پسر بیا.
ببخشید مزاحم که نشدم.
اختیار داری این چرفی آقا محسن. بفرمایید بشین.
خیلی ممنونم.
چه عجب یادی از ما کردی.
راستش
جای مشغولی ها؟
بله دیگه، تو همون کارخونه تولید چسبای صنعتی کار میکنم.
خوبه، راضی هستی؟
آره بد نیست.
میگم رفتی سربازی و قید فوق لیسانس رو زدی ها؟
راستش استاد مجبور بودم کار کنم، یه سر و سامونی به زندگیم بدم. حقیقتش من خدمتتون رسیدم در مورد یه مسئله باهاتون صحبت کنم. یعنی در اصل مشتبه سیدی میخواست بیاد خدمتتون، فکر کردم اگه تنهایی بیام بهتره.
اه؟
بله.
پس هنوزم با مشتبه سیدی در ارتباطی؟
بله استاد، تو همین دو سه ماه پیش همکار بودی.
خب پس چرا سیدی نیومد؟
راست شو بخواین چجوری بگم، دیدم اگه نیاد بهتره. آخه یه خورده از دستتون ناراحت بود. میدونین که در مورد چی عرض میکنم؟
راحت حرفتو بزن ببینم.
بله.
نکنه این آقا مجتبی فکر میکنه در مورد ثبت اختراعش حقشو خوردم؟
یه همچین چیزی استاد. آخه مجتبی میگفت در مورد این پروژه شما نقشی نداشتین. یعنی حتی میگفت که وقتی اولین بار ایده تولید این چسبای گیاهی رو با شما در میون گذاشته شما
من چی؟
گفت که شما مسخرش کردین. الان که تر به مرحله تولید رسیده.
یه دقیقه سب کن ببینم. آقا محسن، من و شما آخرین بار کی همدیگر دیدیم؟
آخرین بار؟ خیلی وقت پیش بود که اونم یه سال و نیم قبل بود که من از سربازی اومدم.
خب الان فکر میکنی من طرح و ایده مجتبی خان رو دزدیدم؟
نه استاد، نه اما وقتی شکایت شما رو دیدم حقیقتش یکم گیج شدم.
بفرما اینو بخون. طرح و ایده اولیه تولید این چسب بود که قرار بود مجتبی به عنوان پایان نامه فوق لیسانسش کار کنه. میبینی که امضای منم پاش هست.
اما مشتبه که روی موضوع دیگه کار کرد.
آره، با استاد صمدی پایان نامشو کار کرد. اما اینو نشونت دادم که بگم من با ایدش مخالف نبودم که هیچ، تازه کلی هم تشویقش کردم. اما خب به هر حال اون موقع خواست که روی موضوع دیگه کار کنه. مسئله بعدی هم اینه که تو تمام این مدت مشتبه برای مشورت میومد پیش من.
جدی میگی؟
پس معلومه از هیچی خبر نداری.
تا کی برای مشورت میومد پیش تو؟
تا همین دو سه هفته قبل.
دو سه هفته؟
آره چطور مگه؟
خب مشتبه به من گفت 6 ماه شما رو ندیده.
عجب. این زومکن رو نگاه کن، کل این 500 صفحه مربوط میشه به تحقیقات من که در مورد همین پروژه کار کردم.
باورم نمیشه.
اصلا بگو ببینم، اگه واقعا مجتبی ریگی به کفشش نبود چرا بعد از اینکه حکم شکایت منو گرفت نیومد اینجا؟ چرا نیومد؟ مگه نمیگه طرح و ایده و تحقیق این پروژه مال اونه؟ خب میومد اینجا رو در روی من وای میستاد و از حقش دفاع میکرد. درست نمیگم؟
چی بگم والا؟
آقا محسن تو این پروژه شما هم کمکش کردین؟
ولی بیشتر از 6 ماه تو زیرزمین خونهشون با هم کار میکردیم.
خب در این صورت شما با خودت فکر نکردید که این اختراع باید به اسم هر دوتون ثبت میشد؟
آخه استاد من و مشتبه این حرفا رو با هم نداشتیم.
ای وای خدا، چی بگم؟
چطور ممکنه؟
آقا محسن خیلی ساده است. پول و قدرت بعضی آدم ها رو عوض میکنه.
پس بگو چرا اینقدر راحت از کارخونه اومد بیرون؟ من ساده فکر میکردم به خاطر آقا مرتضی بوده. این همه وقت فقط داشته از من استفاده میکرده.
از کدوم کارخونه؟
این چیز جایی که با هم کار میکردیم با جباری دعوا کرد و زد بیرون.
جباری کیه؟
رئیس کارخونه است. شما نمیشناسینش استاد.
به هر حال ناراحت نباش، این درس عبرتی میشه براش که دیگه اینجوری از دیگران سوء استفاده نکنه. اتفاقا از جهتی هم خوب شد که زود شناختیش.
پس اون همه زحمت و بیخوابی که کشیدم چی میشه استاد؟
نگران نباش، وقتی توی دادگاه محکوم شد این کارو ما با هم ادامه میدیم. ناراحت کننده است، اما خب واسه تجربه خوبی شد که از این به بعد رفقاتو بهتر بشناسی.
با آقا مهندس دلم واسه تنگ شده بود.
سرقم بارو کنم.
چه خبره، تو کجا داری میری؟
میرم پیش رئیسه.
اوه، مگه اینجا گاراژ همینجور سرت انداختی داری میری؟
گفتم میخوام جباریو ببینم، به تو هم ربطی نداره اسخر آقا.
انگار زبون خوش سرت نمیشه.
تو هم انگار دوباره واسه دعوا کردی، دفعه قبل واسه درس عبرت نشد.
بابا اگه به خاطر آقای جباری نبود بلایی سرت میآوردم که الان نتونی اینجوری واسم بلبل زبونی کنی. حالا از همون رایی که اومدی برگرد، برو تا اون روی من بالا نایمده.
لعنتی دستتو بنداز، بازم دنباله درد سر میکردی.
اینجا چه خبره؟
از این شازده به پرساقا جباری همینجور سرش انداخته پایین، میخواد بیا دفتر شما.
ای بابا اینجا مهندس خودمونه. چه خبره مهندس؟ دلمون واسه تنگ شده بود پسر.
سلام آقای جباری، اومدم دو کلمه با تون حرف بزنم.
خب بیا تو. یا ببینم باز دیگه چی شده. بشین اصغر.
یا آقا
اون در رو ببند.
چشم.
به مشرعی من بگوی چایی بقیه چیزی بیاره.
چشم آقا چشم.
زحمت نکشین آقای جباری، من هیچی نمیخوام.
خب طوری شده منده، چرا انقدر عصبی هستی؟
یعنی شما خبر نداری
از چی؟ اتفاقی افتاده؟ خب بگو داستان چیه ما بدونیم. اما آن از شما جوون، دو ماه قبل خودت خواستی از اینجا بری، منم گفتم برو به سلامت. خب حالا دوباره اومدی نرسیده یقین بنده خدا رو گرفتی که چی؟ موقع رفتنم که حق و حقوقتو کامل گرفتی. حالا چی شده که اینجوری برگشتی و من از کجا باید بدونم؟
یعنی شما از شکایت اسدی از من خبر نداری؟
اسدی؟ کی هست؟ اصغر تو اسدی نام میشناسی؟
نه آقا من از کجا بشناسم؟
یعنی شما اصلا خبر ندارین من تو این دو ماه چی کار میکردم؟
خیلی خودت دست بالا گرفتی مرد حسابی، مگه ما بیکاریم که بدونیم جناب عالی چی کار میکنه؟
اصغر خبر نداره، اما من از وضعیتت بیخبر نیستم. اینطور که تو روزنامه خوندم، خدا رو شکر فرمول جدید واسه تولیدی چسب صنعتی اختراع کردی و به سلامتی انگار یه کارگام زدی، درسته؟
روزنامه؟
آنها همینجاست رو میز. ده این مصاحبه جنابالیو تو این روزنامه خوندم، کلی هم خوشحال شدم. وقتی دیدم فکر کردم با شیرنی اومدی یه سری به ما بزنی، خبرشو خودت بهمون بدی.
ایش بابا
چیزی شده مهندس؟
هنوز کارگامون را نیفتاده، پلم شد.
اه واسه چی؟
یه بابایی به نام اسدی ادعا کرده این طرح و ایده مال اون بوده. هیچی دیگه از دستمون شکایت کرد.
عجب روزگاریه.
حالا تر مال اون بابا بوده؟
تو دقیقه ساکت باش اسخر. پکارت گره خورده مهندس ها؟ واسه همین با توپ پر اومدی اینجا. آره فکر کردی من با این بابا سنمی دارم و میخوام حالتو بگیرم؟